سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به برنامه عصر ایمان خوش آمدید. افتخاری نصیب بنده شد تا در این برنامه میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. برنامه‌ای که می‌پردازه به فرقه‌هایی که شاید ظاهرشون جذاب یا شاید ظاهرشون با اعتقادات درست همراه باشه، اما وقتی در باطن اونها فرو می‌ریم متوجه می‌شیم که خیلی از اونها صرفاً فرقه‌های زاله محسوب می‌شن در یک چهره زیبا. امیدواریم که این برنامه مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه و بتونیم کمی آگاه‌تر بکنیم همه مردم عزیز رو نسبت به این گونه اعتقادات. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام المسلمین استاد عباسی گرانقدر. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر و هنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولیعصر و هنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشید. در خدمت شما هستم و بینندگان عزیزم.
جای آقای سیرتی هم خالی، حالا امروز اتفاق افتاد و سعادتی شد. ایشون حالا برنامه قبلی رو زحمت کشیدن، ما هم رسیدیم خدمت شما تا از شما یاد بگیریم. مباحثی رو که دنبال می‌کردیم در جلسات قبلی مربوط به طور کلی اخباری ها بود، یعنی افرادی که خب تقلید رو عملاً می‌ذارن کنار و حالا تعریف هایی که شما هم داشتید توی برنامه. موضوع رسید به بحث موسیقی و غنا و امروز میخوایم بریم بپردازیم به اینکه خب اینها اصلا از چه مواردی استفاده میکنن به نوعی به عنوان یک منبع برای حرفاشون، چون میدونیم اینها حالا اعتقادشون علنن یا بیانن اینه که ما مثلا طبق روایات پیش میریم. میخوام ببینیم روایاتی هم داریم که اینها ازش استفاده میکنن و بعد حالا میان مثلا غنا رو حلال اعلام میکنن. اینها رو اگر بتونیم از خدمت شما بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. برسم هر برنامه ابتدا دعای سلامتی حضرت رو میخوانیم که بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب سوال خوبی رو پرسیدین. جلسات گذشته ما بحثی رو در رابطه با غنا و موسیقی داشتیم و مجموعه روایات حرمت رو و مواردی که از معصومی رسیده بود بیان کردیم. همونطوری که شما سوال پرسیدین، الان خوب هست که بررسی کنیم که خب حالا اینا اگر میخوان به روایتی استناد کنن به چه روایتی استناد میکنن.
درست.
تا به اصطلاح امروزی حرفشون رو به کرسی بنشونن. عرض کردیم یکی از کارهای اینها دقیقا همین هست که اینها میرن میگردن یک روایت پیدا میکنن و با اون یک روایت میخوان مطلبی رو ثابت کنن و این اشتباه هست. چه روایت در باب حرمت، چه در روایت در باب حلیت یک چیز به تنهایی کارایی نداره. ما برای اینکه بتونیم به فتوا برسیم، یعنی به اینکه بدونیم وظیفمون چیه، چی باید عمل بکنیم، حتما باید خانواده حدیثی تشکیل بدیم، خانواده ادله تشکیل بدیم. یعنی روایات مثبت رو، مثبت قضیه رو بیاریم، روایات های حرمت رو بیاریم، روایات های حلیت رو بیاریم، آیات رو بیاریم، اینها رو جمعاً بررسی بکنیم تا به نتیجه برسیم. درست. چه اون کسی که با یک روایت میخواد حرمت یک چیزی رو استنباط بکنه داره اشتباه میکنه، چه اون کسی که میخواد حلیت یک چیزی رو با یک روایت اثبات بکنه در مسیر غلط قرار گرفته. ما بعد از اینی که مفصل آیات رو آوردیم، روایات رو آوردیم، بررسی کردیم، حالا الان میریم سراغ چند روایتی که اینها خیلی روش مانور میدن و سعی میکنن با این روایت ثابت کنن که خب غنا و موسیقی اشکالی نداره. صحبت ما در جلسات گذشته نسبت به این مسئله به صورت جدی مطرح شد که ببینید ما در صدد این نیستیم هر آنچه به عنوان موسیقی است بگیم حرام. و میخواهیم بگوییم که این کاری هم که آقایون انجام میدن، هر آنچه به عنوان موسیقی است میگن حلال، کار اشتباهی است. یعنی به اشتباه انداختن مخاطبین، به اشتباه انداختن بینندگان، واقعا کار درستی نیست که ما بیایم یه روایت بخونیم، با این روایت کل مطلب رو نتیجه گیری بکنیم و اونها رو سردرگم بکنیم در واقع. از اون طرفم نکته مهم برای ما این استش که بدانیم خدای متعال از ما چی خواسته، اهل بیت از ما چی خواستن. حالا اگر ما رسیدیم به این که آقا اهل بیت گفتن 80% مثلا این موسیقی ها حرام و متوجه شدیم که ما مسیرمون مسیر درستی نبود، مثلا فلان موسیقی هم که گوش میکنیم نباید گوش بکنیم از این به بعد، خب اگر میتونیم اصلاح کنیم که خب اصلاح میکنیم، اگر نتونستیم اصلاح بکنیم، یه موقعی خدای نکرده دلمون خواست گوش دادیم، لااقل پای حساب دین نمیذاریم، لااقل نمیگیم که خیلی خب نه اینا که بی خیال حلاله ولش کن، نه بدانیم حرام است، اگر مرتکب هم شدیم لااقل توجه به توبه پیدا میکنیم.
دقیقا.
یعنی ممکنه که آقا من یه اشتباهی بکنم بعد بگم خب حالا توبه کنم دیگه، حالا اشتباه بوده دیگه، ولی اگر آمد کسی به من گفتش که آقا کارت 100% درسته، برو قیامت من جوابشو میدم. چی قیامت تو جوابشو میدی؟ روز قیامت تو جواب کار خودت هم نمیتونی بدی، چون سوال جواب کار من دیدیم بعضیا میگن آقا تو بیا این مراسم شرکت کن، گناهش گردن من. گناه چی گردن من؟ تو گناه خودت گردن خودت. ولا تذر رو واذرتون بذار. بله شما داری اینجوری تشویق میکنی، یه بار اضافه هم برات برداری، شریک هستی، ولی این به این معنا نیستش که روز قیامت به من میگن که خیلی خب گناه شما رو که فلانی گردن گرفت و شما بفرمایید ما با ایشون حساب میکنیم. نه، منم آدم عاقل بودم، مختار بودم، اجازه داشتم که انتخاب بکنم بین خوبی و بدی، بین کار درست و نادرست. لذا به غلط انداختن افراد که بگیم آقا ما میخوایم یه دین خیلی خوشگل درست بکنیم جذاب باشه، بگیم به جوونا، بگیم جوونا شما هر موسیقی دوست دارین گوش بدین گوش بدین، بی خیال، بیاید فقط مسلمون باشید هر موسیقی. ما نمیگیم که اگر کسی موسیقی گوش کرد ما از اسلام مثلا او رو بیرون میاندازیم یا کسی قراره بیرون انداخته بشه، اون مسلمان است. ولی اگر بدونه که این موسیقی حرامه و بعد گوش کرد، لااقل مسیر توبه براش بازه. مسلمون هم هست، این موسیقی هم گوش کردش، یه گناهی مرتکب شد، خب خیلی از آدم ممکنه گناهی مرتکب بشن، بعد خدا توفیق توبه بهشون میده، توفیق ترک گناه بهشون میده. همه گناه ها و اشتباهات ما روز اول تکلیفمون اصلاح نشده، رشد پیدا کردیم، سنمون اومده بالا، آروم آروم بعضی واجباتی که ممکنه سهل‌انگاری داشتیم درش اصلاح کردیم، بعضی از محرماتی که ممکن بوده مرتکب میشدیم ترک کردیم. همه مسلمان ها، همه مؤمنین این گونه هستن. لذا دین رو بدون قیچی و دستکاری بعد نشون بدیم. یه موقع انتقاد ما و حرف ما به بعضی از شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما این بود که گفتیم بابا اونایی که خارج از کشور دارن شما رو می‌بینن به عنوان یک شبکه در جمهوری اسلامی، اونها می‌خوان حرف اسلامو بشنون از شما، حرف واقعی اسلامو بشنون. شما سعی می‌کنی تو اون شبکه یه مقداری آهنگ رو بازتر بگذاری، یه مقدار بابا اون آهنگ و 100 پله بالاتر از اون آهنگ رو اونجا دارن، به صورت زنده هم حتی میرن بخوام ببینن میرن میبینن. او از اون سر دنیا نمیگرده مثلا شبکه جامع جمع 1 و 2 رو پیدا بکنه که مثلا موسیقی نابی شما رو گوش بده، اون موسیقی رو در اختیار داره از جای دیگه. او میخواد حرف واقعا حرف شما رو به عنوان دین، به عنوان اسلام، به عنوان جمهوری اسلامی اونو بشنوه اگه بخواد چیو انجام بده. لذا تیکه پاره کردن و قیچی کردن دین به خاطر اینکه بگیم خب حالا من الان مخاطبم تو آمریکاست، من برای مخاطب در آمریکا در اروپا یه جوری حرف بزنم که او بگه به بچه دین مثلا آسونی. نه، دین رو نه سخت‌تر از اونی که هست نه آسون‌تر از اونی که هست. دین سهل و سمح هست، اصلا دین آسانی هستش. آسانیاش مشخصه، سختیاش هم مشخصه. بالاخره وقتی به یه نفر میگه 18 ساعت تو ماه رمضان روزه بگیر، 15 ساعت روزه بگیر، بالاخره این یه سختیه دیگه. اصلا تکلیف از کلفت، از سختی آمده، از زحمت آمده. نمیشه بگی آقا 15 ساعت روزه بگیر اصلا تشنت نمیشه، اصلا گرسنت نمیشه، اصلا هم ضعف نمیکنی.
ارزشش به همون سختی اصلا ارزشش به همونه.
همین که من در عبادت، در بندگی خدای متعالم، خدای متعال 30 روز به من میگه روزه بگیر، یه دفعه یه روز بعدش میگه نگیر، بگیری حرامه، حرام مرتکب شدی. اصلا این یه مانور دیگه. 30 روز میگم بگیر، میلیارد میگیرن. یه روز میگم نگیر، میلیارد نمیگیرن. همه نگرانی ها از شب عید فطر و ماه شوال و نمیدونم اینا همینه که آقا اگه خدا گفته نگیریم، اگر عید فطر باشه نباید بگیریم، حرامه گرفتنش. این یه مانوره. خب لذا دین همونی که هست نشون بدیم، آدم ها مسیرشون رو انتخاب میکنن، هر مقداری هم که وسعشونه دارن عمل میکنن. انشالله این وسع هم هی گسترش پیدا کنه. و بحث ما این نیست که حالا بگیم الان اگه کسی مثلا موسیقی احیانا خدای نکرده شبه ناگه حرام گوش کرد، این از دایره اسلام خارجه. نه، از دایره اسلام خارج نیست، ولی بداند که اشتباهی مرتکب شده یا گناهی مرتکب شده و میتونه اینو اصلاح بکنه ان شاء الله.
همین رو عرض بکنم، این یکی از نکاتی که میشه برداشت کرده از صحبت‌های شما دقیقا همینه. این که ما وقتی بدونیم به قول شما یک برچسب حرام میخوره روی اون مورد، شاید به قول شما اوایل این اثر رو داره که به اسم دین نگذاریم، اما قطعا فکر میکنم اثر دراز مدت اینه. بعد یک مدت یکم آدم دلزده خواهد شد، چون میدونه بالاخره داره حرام مرتکب میشه. الحمدلله همه بینندگان ما هم که تینت پاک و ولایت امیرالمومنین رو دارن، و بعد از یک مدت قطعا یه جوری دلشون نمیاد دیگه این کار رو انجام بدن و این ذره ذره به قول شما پاک میشه. و معضل دومی هم که فرمودید که خیلی این روزا متاسفانه گریبانگیر شده، اینکه انسان‌ها خودشون و با سطح درک و فهم خودشون ریش و قیچی رو دست گرفتن و خودشون دین رو تعیین میکنن، خودشون حلال و حرام تعیین میکنن، خودشون نمیدونن مباح و مستحب و اونور مکروه تعیین میکنن. و این الان متاسفانه خیلی معضل بزرگی شده تو جامعه ما. تا جایی که من ماه رمضان بود اتفاقا خاطرم هست، سوار یکی از تاکسی اینترنتی بودم و هوا گرم بود، ظهر بود، از سر کار حالا برمیگشتیم و اون یه جوونی بود، پسر جوونی. این حقیقتا ناراحت کننده بود دیگه، اینکه اون جوون گفتش که هوا خیلی گرمه و من برای همین میگم نباید روزه بگیریم دیگه، هوا تو این گرما، خدا هم راضی نیست ما تو این گرما روزه بگیریم. بعد با خودم میگفتم خب دو تا سوال برام مطرح شد، یکی اینکه الان اگه واقعا هوا گرم نبود تو میگرفتی یا نمیگرفتی، دومی که خب پس یعنی مثلا پیامبر نعوذ بالله اشتباه میکرد، یعنی پیامبر متوجه نبود که گرمای مدینه چقدر شدیده. و این همونیه که شما فرمودید، قیچیه رو خودمون دست گرفتیم و دیگه هر کاری داریم باهاش میکنیم.
بله، یعنی ملاک و معیار اگر شد سلیقه افراد، الان که مثلا در ماه مثلا اردیبهشت قم و آخر فروردین قم بوده، این آقا میگفته گرمه، هنوز میگه گرمه و خدا راضی نیست روزه بگیریم. بعد مرداد و شهریور که به طریق اولا، تیر و مرداد و شهریور به طریق اولا، پس تا اسفند کلا باید تعطیل باشه، اولا تعطیل باشه، بعد اون وقت
نهایت دو ماهمون وسط بمونه.
بله، یعنی این میشه، این دقیقاً میشه آقا بدون ملاک با ملاکای شخصی. حالا خطرناکتر از اونی که میگه آقا من فکر میکنم همجوری با یه ملاک شخصی، اون کسی است که میاد دیگران رو براشون حکم صادر میکنه با یه مستمسکی از دین، با یه این آقایی که برای شما صحبت کرده برای شما آیه نیورده، روایت نیورده. حالا اگر یه آیه روایتی زمیمه یه حرفش میکرد، این خیلی خطرناکتره. اونی که میاد یه استوری میذاره تو فضای مجازی توی مثلا اینستاگرام که الان حلال هست کل موسیقی ها به علت روایتی که من پیدا کردم و که انه روایت رو ایشون پیدا کرده و هیچ کس در این عالم این روایت رو ندیده الا ایشون، الان داغ به قول ما دست ایشون رسیده.
و از زمان کار اخباری هم عمدتا همین
هست،
نو اخباری ها.
بله دقیقا همین هست، یعنی یه روایت پیدا میکنن، این روایت رو یه جوری نشون میدن و مستمسکم که دیگه فکر میکنین که آقا دیگه همین دیگه حکم اینو، اینام یه چیزی پیدا کردن که هیچ کسی پیدا نکرده بود تا حالا.
و اینجاست که ارزش کار، ببخشید نیونه کلمتون شد، اینجاست که ارزش تحقیق مشخص میشه. بله. که اگر من نوعی اون یه دونه رو دیدم برم تحقیق بکنم و ما بقیه روایات رو ببینم و بعد نتیجه گیری بکنم.
بله، تازه اینم عرض بکنم، باز من نوعی فی الواقع نمیتونم برم خودم بقیه روایت ها رو ببینم تا نتیجه، یعنی اشتباه باز در همینه، نمیتونم برم خودم بگردم روایت رو، به خاطر اینکه تخصصم نیست دیگه. مثل اینکه بله احسن سراغ متخصص، ولی سراغ روایت بخوایم بریم مثل این میمونه، میگم آقا من خودم آهنگر نیستم، یه آهنگر به من یه نمونه کاریو نشون داده، یه قیمتی هم داده، خب من حالا اگه برم خودم آهنا رو توی آهن فروشی های مختلف ببینم میتونم به متوجه بشم که این قیمت رو شو میگم نه، چون واقعا انقدر از نظر ضخامت و وزن و کیفیت و غیره انقدر این پس چیکار باید بکنم؟ باید با یه متخصص این رشته مشورت بکنم، او به من بگه که آقا الان واقعا این آهن با این کیفیت با این قیمت مناسب هست و به کار من میاد، در صنعت من، در مثلا در منزل من استفاده میشه یا خیر. حالا اینجا ما همین قصه رو داریم، روایات اینا استناد کردن به عنوان، ما برخیش رو بررسی میکنیم. اولین روایت که خیلی هم این روایت رو زیاد تکرار میکنن، میگن آقا دف و موسیقی در مراسم عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه الصلاه وجود داشته، بنابراین اصلا جوازش رو خود پیغمبر و امیرالمومنین حضرت زهرا صادر کردن. من حالا روایت رو میخونم و توضیح میدم و نقد میکنم روایت رو. روایت نسبتا مفصلی هست، طولانی هست، در بهار الانوار علامه مجلسی جلد 43 صفحه 112. من برای اینکه زودتر برسیم از فارسی روایت یعنی ترجمهش رو عرض میکنم که توضیحات رو بدیم. ابن مردوی روایت کرده که پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودند خطبه‌ای برای خودت بخوان، برای شب عقد خودت خطبه‌ای بخوان. حضرت عرض کرد که حمد میکنم خدایی را که نزدیک شنونده است، همکننده او و بلند مرتبه میشود کسی که از او سوال کند وعده بهش داده، تقوا پیشگانش را. مفصل خطبه‌ای به اصطلاح خواندن و به اصطلاح ادامه پیدا کرد در مدح خدای متعال و توصیف خدای متعال و فرمودند که و خداوند او را بلند مرتبه و برگزیده خود فرمود و نکاح و ازدواج از آن اموری است که خداوند به آن امر فرموده و او را راضی می کند و اجتماع ما از آن اموری است که خدای متعال مقدر فرموده و به اذن و به آن اذن و اجازه داده و این است رسول خدا که دختر خود فاطمه را با 500 درهم به ازدواج من درآورد و من نیز به این راضی و خوشنود می باشم. پس از او یعنی از پیامبر سوال کنید و شاهد باشید. و در قسمتی از آلا روایت آمده که پیامبر به امیرالمومنین فرمود پس توی بهترین برادر و بهترین داماد و توی بهترین دوست و همراه و کفایت می کند، یعنی در فضل تو این مطلب کفایت می کند، به رضای خداوند راضی هستی. پس علی به خاک افتاد و سجده کرد و شکر خدای متعال نمود و در سجده عرض کرد که پروردگار مرا توفیق شکر نعمت خود توفیق شکر نعمت خود که به من عطا فرمودی عنایت فرما، که بخشی از آیه 19 سوره مبارکه نمل هستش. و آقا هم رسول الله فرمودن که خدای متعال می فرماید بر شما یعنی حضرت زهرا و حضرت علی مبارک باشد و مبارک کند نسل شما را و نیکو فرماید کوشش و تلاش شما را. بعد ادامه مطلب میگه امر فرمود تا طبقی از خرما آوردند و امر کرد به تقسیم کردن و برداشتن از آن و پس از آن داخل اتاق زنان شد و امر فرمود به زدن دف. این رو در این به اصطلاح روایت آورده و این روایت رو میارن دائم مطرح میکنن به عنوان روایتی که جایز دونست و ببینید خود پیغمبر دستور داد دف بزنید و اینها. اما پاسخ به این مسئله، اولا باید عرض بکنیم که این روایت هیچ سندی نداره، یعنی علامه مجلسی از ابن مردوی آورده اما سلسله سند نداره این روایت که بگیم آقا مثلا سند متصل داره تا نبی مکرم، و روایت بدون سند فاقد اعتباره. چرا علامه مجلسی آورده اگه سند نداره؟ خب علامه مجلسی جمعی از بسیاری از روایات آوردن، خیلی شد بیانی کردن، بعضی بررسی داشتن و غیره، بعضیش هم بیان و بررسی هم نداشتن، اما جمع آوری از جانب ایشون اتفاق افتاده. نکته دیگه، این روایت در مخالف روایاتی هست که از ازدواج از زهرا امیرالمومنین نقل شده و درش مسئله دف زدن وجود نداره، به جاش تکبیر و الله اکبر گفتن وجود داره. که من به یکی از این روایات اشاره میکنم که این دیگه این روایت سند داره، معتبره. ببینید اول اون روایت که من خوندم از ابن مردوی شروع شد، اما این روایت اخبرنا ابو عمر، اخبرنا احمد، حدثنا محمد ابن الحسن، حدثنا موسی ابن ابراهیم المروزی، حدثنا موسی ابن جعفر، که دیگه از اینجا به بعد میشه از امامان موسی ابن جعفر، عن ابیه یعنی امام صادق علیه السلام، عن جدهی از ارزم خدمت جدشون امام باقر علیه السلام، ان جابر ابن عبدالله انصاری، که امام باقر علیه السلام از جابر ابن عبدالله انصاری که زمان پیغمبر رو درک کرده بوده نقل میکنه که زمانی که لما زوج رسول الله فاطمه من علی اتاه و ناس و من قریش، آمدن افرادی نزد پیغمبر و گفتن که تو دختر تو با یه مهر ناچیزی به نکاح امیرالمومنین در آوردی، که همینجا عرض بکنیم به بینندگان عزیزمون که واقعا این سیره آقا رسول الله یه حرفی است که من وقتی میشنوم خیلی خیلی برام ناراحت کننده است. گاهی در خواستگاری ها شنیده میشه که وقتی میگن که آقا این مقداری مهریه رو سبکتر بگیرید، کمتر بگیرید، مثلا ملاحظه در مهریه بکنید، میگن که مگه دختر ما، دخترمون از سر راه آوردیم، دخترمون بی ارزشه که مثلا ما بخوایم مهریه شو بکنیم. نه، مهریه رو باید بالا بگیریم. و این خیلی برای من ناراحت کننده است که برترین بانوی عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها با مهریه کمی به عقد امیرالمومنین در میان. این بعد دیگه ما دیگه از زهرا بالاتر در عالم زنی نداریم، اما با مهریه کم، که مهریه مستحب بشه این هست که این مقدار باشه و کم باشه، که اینا اومدن اعتراض کردن. حضرت فرمودن در پاسخ که گفتن، چون گفتن انکه زوج تعلیان به مهر خصیص، با یه مهریه خیلی کمی تو دختر دادی به علی بن ابی طالب. حضرت فرمودن ما انا زوجت علیان ولکن الله زوجه، من فاطمه به عقد علی در نیاوردم، خدا به عقد علی در آورد، خدا دختر در برای علی، فاطمه رو برای علی انتخاب کرد. بعد فرمودن که چی لیلت اسری بی اند سدره المنتهى، اون زمانی که من رفتم معراج در کنار سدره المنتهى که قرار گرفتم، اوحل الله الی سدره اننصری ما علی و نصرت الدر والجواهر والمرجان فابتدر الهور العين. میگه وقتی که من رفتم بالا در کنار سدره المنتهى که بودم در معراج، به من وحی کرد که من نثار کنم و من گوهرهایی بر هور العين نثار نمودم و هوران اون نثارها رو به همدیگه هدیه دادن، شکل شاباش دادن و بدان افتخار نمایند و گویند این نثارهای عروسی فاطمه است. این برای حضرت زهرا و امیرالمومنین. بعد میگه و در شب زفا بر مرکب شهبا نشست، حضرت زهرا به فاطمه گفت سوار شو، یعنی آقا رسول الله نشست به فاطمه هم گفت سوار شو، و به سلمان دستور داد که عنان مرکب را بگیرد، یعنی ببخشید امیرالمومنین نشستن و بعد حضرت زهرا، بعد حضرت رسول به گفتن که شما این رو بگیر، به سلمان دستور عنان مرکب رو بگیر، و حضرت دنبالش رفتن، یعنی دنبال این مرکبی که سوار شدن حضرت زهرا امیرالمومنین. بعد در بین راه صدای خیلی شدیدی شنیدن، وقتی نظر کردن دیدن جبرئیل با 70,000 فرشته و میکائیل با 70,000 نفر دیگه آمدن پایین. این صدای مرتبه نزول 140,000 ملک به همراه میکائیل و جبرائیل. پیامبر پرسیدن که برای چی آمدین شما به زمین؟ گفتن برای بدرقه فاطمه به خانه شوهر به هجله عروسی. از اون بعد وقت اینها چیکار میکردن؟ میگه وقتی که این رو حضرت پرسیدن و جبرئیل و میکائیل این رو جواب دادن، ملائکه شروع کردن تکبیر گفتن و پیامبر هم تکبیر گفت و از آن شب تکبیر گفتن برای عروسی ها سنت گردید. سنت پیامبر به تصریح روایت این هست که اینها الله اکبر بگن برای عروسی، سنت عروسی. لذا در این روایت که روایت هم کامله دیگه، یعنی روایت مثلا یه تیکه ای رو نگفته، روایت کامل مراسم شب عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین رو مفصل بیان کرده تا زمانی که اینا به خانه میرسن، و همش به اصطلاح الله اکبر گفتن بوده و هیچ جای روایت شما کف زدن رو و دف زدن رو به اصطلاح ملاحظه نمی کنید. علاوه بر این که خود حضرات معصومین در بعضی از روایات نهی کردن از این که بخواد در مراسم عروسی و غیره دف زدن وجود داشته باشه، پاسخ به این شبهه که پیغمبر خودشون امر کردن و گفتن این کار انجام بشه رو هم دادن. روایتی از وجود نازنین، این روایتی که عرض کردم خدمتون، امالی شیخ صدوق صفحه 258 که گفت عرض کردیم سند هم سند معتبر هست، مقابل اون روایت اول که روایت سند معتبر نداشت، اصلا سند نداشت که بخواد بررسی سندی اتفاق بیفته. این روایت دوم در بهار الانوار علامه مجلسی جلد 6 صفحه 433 از امام صادق است، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن عبدالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغنا، میگه از امام صادق پرسیدم از غنا، و قلت انهم یزعمون، گفتم که سوال کردم از امام صادق علیه السلام، من گفتم اونها خیال میکنند، یعنی ظاهرا بیشتر مقصود اهل سنت هست، خیال میکنن یا بخشی از مردم، که ان یزعمون ان رسول الله رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. یه تصورشون این هست از این بیتی که از پیامبر نقل کردن که بیایید به ما تبریک بگید، بیایید به ما تبریک بگید، تبریک آمدن گفتن و غیره، این رو برداشت کردن که اجازه دادن در موسیقی و غنا، اجازه دادن در دف زدن. امام صادق علیه السلام فرمودن چی؟ کذبوا ان الله عز وجل یقول، یعنی اینا دروغ میگن، اینا حرفشون حرف اشتباه دروغه، با عنوان دروغ هم نفهمونن که اشتباهی که میگن، دروغ دارن میگن، دروغ میبندن به پیغمبر. ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، این رو از آیه قرآن که خدای متعال فرمود ما آسمان و زمین آنچه بین آسمان و زمین، اینا رو برای بازی نیافریدیم، چون حقیقت قصه اینه که آقا این یه بازیه دیگه، مثلا این که دف بزنن و فلان اینا رو حضرت از واژه لهون و لعب، لهو و لعبی که در بعضی از آیات و روایات بود حضرت استفاده کردن، لاعبین. بعد هم فرمودن که لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، حالا بر فرض محال اگرم میخواستیم بازی و سرگرمی و نمیدونم اینها باشه، دنیا به بازی بگیریم، ما نمیومدیم عرضم خدمتتون که از اون چیزی که همه دارن استفاده میکنن، غیر مسلمان هم درسته، ما از اونها استفاده کنیم. آها. اونا دف میزنن ما هم دف بزنیم، اونا مثلا رقص دارن ما هم رقص داشته باشیم. ما اگرم قرار بود که یه چیزی که موجب شادی باشه خودمون درست میکردیم یه چیزی، یعنی یه امری که متناسب با شأن ما باشه. شأن ما این نیستش که ما تقلید بکنیم مثلا از غیر مسلمان ها، اونا مثلا دف میزنن، اونا مثلا سازهای خاصی میارن در عروسی ها، ما مثلا همون سازا رو بیاریم. این کلام امام صادق علیه السلام هستش. بعد فرمودن که چیز منات متناسب با خودمون، تا اگر این کار را انجام میدادیم بلکه ما حق را بر سر باطل میکوبیم تا آن را هلاک سازد و این گونه باطل محو و نابود میشد. اما وای بر شما از توصیفی که درباره خدا و هدف آفرینش انجام میدید که ولکم الویل مما تصفون، میگید آقا بله خوش باشی بگذره، حالا بذارین سخت نگیرید. سپس فرمود وای بر فلانی از آن چه توصیف میکند، نام مردی یه کسی که در جلسه نبوده و آمده همین حرف رو در واقع به پیغمبر نسبت داده که بله پیغمبر خودشون دستور دادن گفتن دف بزنید و خودشون دستور دادن که گفتن این کار رو انجام بدید. این هم عرض کردین در بهار جلد 6 صفحه 431. از سوی دیگر اون چیزی که از کتب معتبر در مورد نحوه برگزاری مراسم عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین وارد شده، تنها این مطلب هست که در شب عروسی دختران عبدالمطلب و بنی هاشم و زنان مهاجر و انصار و جلوی اونها زنان پیغمبر در این مراسم ایشون رو همراهی می‌کردن به بردن به خانه بخت، و بعضی از زنها برای عروس و داماد شعر میخواندن، مثل جناب ام سلمه، مثل بعضی از افراد دیگه. دیگران نیز اول بیت هر شعر رو تکرار میکردن و تبریک میگفتن، یعنی اون چیزی که نهایت چیزی که به دست ما رسیده.
باز همون خوندن معنیش این نیست که حالا به سبک آواز و با ساز همراه باشه با اینها.
همراه با ساز و اینها یه چیزی الان در بین برخی از حالات بیشتر عرب ها مرسوم هست توی مراسم چیز، حالا تو مراسم مثلا عروسی طایفه داماد و طایفه عروس، خانوم های طایفه داماد طایفه عروس، اینا یه شعرهایی بر هم دیگه میخونن به اصطلاح، و توی این شعرهاشون به قول معروف هم تعریف میکنن از مثلا اگه طایفه داماد از داماد تعریف میکنن یه چیزی رو، مثلا به سمت خانواده عروس مثلا تکی میپرونن، حرفی میگن، اونا هم مثلا جواب میدن. بله این عبارت ها اینجوری، این برای شادی به نوعی، این که این دو خانواده با هم دیگه مثلا آشنا بشن و معنوس بشن، عروس و داماد هم محبتی بینشون ایجاد بشه، اینا از داماد تعریف کنن، اینا از عروس تعریف کنن. شبیه این در زمان پیغمبر برای امیرالمومنین حضرت زهرا اتفاق افتاده. یه سری اشعار هم سرودن. من روایتی که نقل شده در بهار جلد 43 صفحه 115، این رو باز یه بخشی از فارسی و عربیش رو عرض بکنم که ابن باوی در کتاب مولد فاطمه نوشتن و ایشون نقل کردن که پیامبر اسلام دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار رو دستور داد تا با از زهرا حرکت بکنن. این همراهی خیلی خوب هست و مناسب. اظهار فرح و خوشحالی کنید، رجز بخوانید، این رجز یعنی همون که به اصطلاح در تا عروس و داماد میگن، تکبیر بگویند، حمد خدای را به جا بیاورند، ولی سخنی نگویند که خدا از آن ناراضی باشد. یعنی حالا یا ترانه مانند که مثلا نامطلوب باشه، یا همراه با موسیقی باشه، یا احیانا حرفی که آزاردهنده باشه. مثلا داماد خونه نتونسته تهیه بکنه، ما مثلا دختر به دامادی که مثلا خونه نداره نمیدیم، جوری بشه که خدا نکرده شرمنده بشه داماد. یعنی تو اشعار شعرهای استفاده بشه که موجب یا شرمندگی داماد بشه، یا مثلا نسبت به جهیزیه مثلا عروس حرفی زده بشه که موجب شرمندگی پدر عروس باشه، مثلا میگه آقا مثلا نتونستم اونطوری که باید و شاید تهیه بکنم. بعد میگه اینها آمدن، جابر میگه پیامبر خدا حضرت زهرا رو بر ناقه شخصیشون و به روایت بر استر شخصیشون سوار کردن، سلمان مهارش رو گرفت، در اطراف اون 70,000 ملک بود که در اون روایت هم آمده بود. بعد میگه پیامبر، حمزه، عقیل، جعفر و اهل بیت با شمشیرهای کشیده که حالا این شاید شمشیر رو مثلا حالا تکان میدادن مقداری یا مثلا فقط کشیده بودن، پشت سر از زهرا سلام الله علیها حرکت میکردن. بعد زنان حضرت رسول و از جمله جناب ام سلمه اینطور به اصطلاح میخوندن، یعنی شعرهای میخوندن، معناش این بود که مثلا میگفتن ای کنیزان من، به یاری خدا حرکت کنید، خدا را در هر حال شاکر باشید، یادآور آن نعمتهای خدای بزرگ شوید که چه آفتها و ناراحتیها را برطرف فرموده است. که حالا این اشعاری که مثلا برای ایشون میخوندن، حالا تو عربی یه وزنی هم داره دیگه، فقط حدانا بعد کفر و قد انعشنا رب السماوات و سرن مع خیر نساء الورا تفتی به عمات و خالاتی، یا بنت من فضله ذوالعلا، ای دختر کسی که خدا او رو بر همه عالم برتری، بالوحی منه و رسالاتی، که فرزند پیغمبری هستی که وحی خدا و رسالات بر اون می آمد. این در مدح حضرت زهرا سلام الله علیها این اشعار رو می آوردن و می سرودن.
خیلی عالی بود، خیلی لذت داشت. اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم و برگردیم. از ازدواج امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها گفته شد و چه عشقی بالاتر واقعا از عشق این دو نفر که بعد از پیامبر بالاترین مردان عالم و قطعا بالاترین زنان عالم رو داشتیم. این بیت رو هم تقدیم بکنیم به ساحتشون، این که عشق یعنی این که زهرا هر سحر قبل از نماز ساعتی محو تماشای علی می ایستد. بریم و برگردیم، در خدمتتون هستیم.
ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی. عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی. چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی. نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است او، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است او، ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیتهم المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. واقعا هر چقدر شکر خدا رو به جای بیاریم بر اینکه مولامون علی علیه السلام هست کمه و کم گفتیم، اما خیلی خیلی لذت بخشه. من واقعا دوست دارم این بیت رو مجدد بیان بکنم، اینکه عشق یعنی اینکه زهرا هر سحر قبل از نماز ساعتی محو تماشای علی می ایستد. همین رو وقتی تصور میکنیم میبینیم چقدر سر کیف میاییم و باز خدا رو شکر میکنیم از اینکه مولامون امیر المؤمنین شده، ولایت امیر المؤمنین و بچه هاشون رو داریم و انشالله انشالله که با عاقبت به خیریمون و با پایبندی ایمانی به این ولایت انشالله شاهد ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه باشیم. بپردازیم به ادامه مبحث، در خدمتتون هستیم و میاموزیم از مباحثی که دارید میفرمایید.
بله، روایت اول رو بررسی کردیم. روایت دیگری که بهش استناد میکنن روایتی است در اعمالی شیخ طوسی که ماجرای شخصی به نام علی ابن حبار هستش که در جریان عروسیش حضرت گذر میکردن و وقتی که صدای دف یا صدای دایره در واقع شنیده شد از اونجا، حضرت سوال کردن که چه خبره. گفتن که عروسی علی ابن حبار هستش، یکی از افراد بود در اون دوران زندگی میکرده. حضرت فرمودن خوبه، این تفاوت هست بین عمل مشروعی مثل ازدواج با اون عمل نامشروع در مقابلش. وقتی که قصه ازدواج میشه صدا بلند کنید، در واقع سر و صدایی داشته باشه، اینطور نباشه که ساکت باشه و کسی مطلع نشه، بدانند همسایه‌ها دیگران که ازدواجی داره اتفاق میفته و آن را در میان خودتان اعلان کنید و بر آن دف بزنید، پس از این ازدواج رسم چنین شد.
عجب.
این روایت به این شکل آمده. روایتی که ما بررسی کردیم جز احمد ابن عبدون هیچ یک از رجال این سند توثیق نشده، در حالی که شرط قبولی یک روایت این استش که باید توثیق برای افراد وجود داشته باشه. این نکته اول. بنابراین سند توثیق کاملی نداره و نمیتونیم به عنوان ملاک قرار بدیم. ثانیاً نهایت مطلب، این روایت باید بیاد با روایت‌های دیگر سنجیده بشه، یعنی در کنار روایت‌های دیگر قرار داده بشه که واقعاً آیا سبک و سیاق پیامبر اهل بیت علیهم السلام در رابطه با دف زدن و موسیقی همچین چیزی بوده یا خیر. یعنی نهایت مطلب اگر صحت روایت هم درست می‌شد، این بود که یکی از روایات در رابطه با موسیقی بود که باید اینها با همدیگه جمع میشد، کنار هم قرار داده میشد، فتوای کلی برداشت میشد. بنابراین این به معنای نمیتونه این روایت جواز کامل هر نوع موسیقی رو یاد مثلا دف زدن در هر عروسی رو به هر شکلی ثابت بکنه. یه روایت هستش از میان روایت‌های فراوانی که آمده، باید با اون روایات در کنار هم قرار بگیره، که اتفاقا اون روایت مربوط به ممنوعیت تعداد از نظر تعداد و کیفیت روایت بیشتر است. بله، در این روایت نکته مهمی که حضرت اشاره می‌کنند که تو بعضی روایات دیگر هم هست این است که بالاخره فرق بین ازدواج و روابط نامشروع باید مشخص باشه. کسی که ازدواج داره انجام میده باید با افتخار باشه این ازدواج، دیگر اطلاع و اعلان باشه، دیگران هم بدانند که این شخص دیگه ازدواج کرد.
همینم بحث ولیمه دادن ازدواج،
ولیمه دادن ازدواج هستش. حتی این همراهی کردن تا مثلا درب منزل داماد و حتی این شعر خواندن خانواده عروس و داماد، رجز خواندن، تکبیر گفتن، اینها همه مطلب خوبی است. اما این که ما بخوایم با یک روایت با این عنوان، حالا سند رو هم که عرض کردیم که مشکلاتی داره، بخوایم بپذیریم، این قابل پذیرش نیست. این میشه دومین روایتی که داره این مطلب رو بیان میکنه، که البته اینم باز توی حالا آقایون چون خیلی حساس هستن به کتب اربعه شیعه و نمیدونم آقایون اخباری و اینها و روایت که اونجا، این در امالی طوسی صفحه 518 آمده اولین بار و در اون به اصطلاح کتاب‌های کتب اربعه و غیره موجود نیست. روایت سومی که اینها در باب حلیت آمدن ذکر کردن در کتاب جعفریات صفحه 517 آمده. راوی نقل میکنه امیرالمومنین فرمودن روزی نبی مکرم در مدینه عبور میکردن، جماعتی از سیاه پوستان رو دیدن که دارن طبل میزنن و آواز میخوندن. وقتی که اونها پیامبر رو دیدن ساکت شدن. حضرت فرمودن که ای بنی عرفده، همون کاری را که داشتید انجام میدادید ادامه بدید تا یهودی ها بدانن که در دین ما فراخ و آزادی هست. یعنی یهودی ها فکر نکنن که مثلا دین ما دین محدودی هستش.
صحبتی که این دور زمان هم زیاد میشنه که اسلام مثلا فقط عزاداریه، نمیدونم شما فقط غمگینید، فقط روزه است.
بله، یه چیز شبیه این در اینجا آوردن که این کار ادامه بدید. اونا ساکت شدن، حضرت گفتن ادامه بدید تا این مطلب اینطوری منعکس نشه که مثلا ما دین مثلا سختگیری هستیم. سند این حدیث سند ضعیفی هستش، یعنی مشکل سندی داره. در میان رجال سند تا امام کاظم تنها یک نفر، اون هم محمد ابن اشعث در این روایت توثیق شده، بقیه هیچ کدوم توثیق ندارن. در همین روایت در کتاب دعایم الاسلام هم به صورت مرسله، یعنی بدون سند، کاملا بدون سند نقل شده. این نسبت به سند. نسبت به محتوا هم این که اونها چی داشتن میزدن، چون ما در برداشت کلی از بسیاری از علما این رو داریم که یه تفکیکی بین موسیقی حلال و حرام قائلن، که ما ملاک‌های موسیقی حرام رو عرض کردیم. یه احتمال این وجود داره که اینها موسیقی حرامی نمی نواختن، موسیقی مثلا حلالی می نواختن و حضرت مانع نشده. یه نکته دیگر هم ممکنه که علاوه بر اینکه موسیقی حلال بوده و غیره، یه ویژگی، یعنی داشته یه اتفاق خاصی نسبت به اسلام میافتاده که پیامبر خواستن اون رو دفع بکنن، اون مثلا حالا یا ذهنیتی که داشته یا شایعه‌ای که به ضد مثلا اسلام بوده، در این حالی که موسیقی اونها هم حرام نبوده باشه. به فرضی باز مرحله سوم بر فرض صحت سند، صحت محتوا و غیره، ما نمیتونیم تنهایی نظر بدیم، خودمون از این روایت برداشت بکنیم. این روایت بعد در اختیار مجتهد جامع الشرایط قرار بگیره، خانواده حدیثی تشکیل بده، یعنی این روایت، روایت قبلی، روایت قبلی، روایت‌های حرمت، آیات، همه بیاد کنار هم قرار بگیره و اون اتفاقا استنباط‌هایی که مراجع ازام تقلید دارن انجام میدن با دیدن همه این روایات هست دیگه. به همین خاطر هم هستش که ممکنه فتوای یک مرجع این بشه که موسیقی شماره 1, 2, 3, 4, 5 حرام، مثلا 6, 7, 8 حلال، دوباره 9 و 10 مثلا حرام، یا ملاکهایی رو بده که حالا ملاکها رو به خود ما بدن، ما بر اساس اون ملاکها متوجه بشیم. میگه آقا مناسب با مجالس لهو و لعبه، نمیدونم مناسب با مثلا رقص و نمیدونم فلان هستش. یه ملاکهایی رو که ما تو برنامه عرض کردیم بر اساس اون ملاکها بخواد این مسئله اتفاق بیفته. روایت دیگری، روایت سوم در واقع بررسی کنیم. روایت چهارم، در دعایم الاسلام به صورت روایت مرسله از امام باقر علیه السلام نقل شده، یعنی سند تا قبل بیان نشده. و انها علیه السلام که انه مر به بنی زریق، که نقل شده که آقا رسول الله از محله بنی زریق، یعنی امام باقر نقل کردن که آقا رسول از محله بنی زریق نقل رد می شدن. فسمع عزفن، صدای موسیقی شنیدن، فهمودن که چه خبر، گفتن عروسی فلانی هست. این طبقه همون روایت بالا در دعوان اسلام که عرض کردیم بدون سند آمده. حضرت فهمودن دینش کامل شده است، این ازدواج است نه زنا. ازدواج هم مخفیانه نمی شود، باید دودی مشاهده شدن، ولیمه دادن و اینها، صدایی به اصطلاح شنیده شود. و فهمود فرق ازدواج با زنا به دایره زدن است، یعنی تفاوت اون با این اینه که یعنی باید دایره باشه. خب این نشون میده که در واقع روایت تو چه فضایی هست دیگه. حالا این روایت ما مرسله بودنش و سندش بالا پایین بودن و فلان اینا، خود اصل این که پیامبر امر به این کرده باشه، میگن اصلا تفاوت بین این دوتا میشه این مخالف قوانین اسلام هست. یعنی نداریم ما در آیاتمون، در روایاتمون جایی که حضرت معصومین اومده باشن امر کرده باشن که نه باید شما بزنید و باید وجود داشته باشه، که حالا ما آیاتش هم مفصل اصلا ندارم. و هرگز در طول تاریخ شیعه از ابتدا تا به امروز چنین فتوایی نداریم که مثلا از شرایط صحت نکاح بخواد دایره زدن یا دف زدن باشه، چون بر اساس این پیامبر دارن میفرمایند که اصلا تفاوت بین زنا و ازدواج در این دف زدن هستش، یعنی باید از شرایط صحت نکاح باشه. و یعنی هزاران و میلیون ها مؤمنی که بدون این کار ازدواج کردن، ازدواجشون باید باطل باشه، در حالی که این قطعا درست نیست و صحیح نیست و در منطق اسلام ما همچین چیزی نداشتیم در گذشته و نه در حال حاضر چنین مطلبی رو داریم. این هم روایت پنجمی که کردیم. یه روایت دیگه دعایم الاسلام آورده، از امام صادق علیه السلام نقل کرده و شاید اصلا حسن قصه این باشه که این آقایون یه چیزایی پیدا میکنن، هی میان داد و هوار میکنن و شلوغ میکنن، مطرح میکنن. شاید حسن قصه این باشه که اینها این اتفاقات رو رقم میزنن، زمینه رو فراهم میکنن برای بررسی اتفاقات. و یعنی حالا مثلا ما شاید انگیزه ای نبود که حالا این بحث رو فقها در میان جلسه علمی خودشون، در درس خارجشون، در این خیلی از اینا رو دارن بررسی میکنن و بر اساس همین دارن فتوا میدن، ولی یه نفر رفت یه روایت مخالف این مدلی آورد و شروع کرده شلوغ کاری کردن که آقا این روایت رو به شما نشون ندادن، این روایت نشون میده که اصلا درست جایزه، باید این کار رو انجام داد. خود این زمینه رو فراهم کرد که ما تو برنامه مثلا از سلیمان بیایم این روایت ها رو بررسی بکنیم، این مطالب رو بررسی بکنیم. و این خودش موجب یک رشدی هست. یعنی الان وقتی که من از روز اول بحث غنا و موسیقی شاید 10 جلسه باشه، 10 جلسه از دارم آیه و روایت موافق مخالف بررسی میکنم، مطرح میکنم، بینندگان ما 2-3 نتیجه حاصل میشه براشون. یه نتیجه این که آقا چقدر منابع دینی مطلب داره که باید بررسی بشه. یعنی یه فتوایی که ما در نیم خط میبینیم فلان چیز حرام یا حلال، مرجع تقلید چقدر باید بره تفحص بکنه آیات و روایات و اینا رو بذاره کنار هم بررسی کنه، چقدر مطلب و محتوا زیاده.
و همین یک مورد رو در پرانتز عرض بکنم که اخباری ها تفاوت ارزششون رو همین رقم میزنن، یعنی به نوعی اینقدر به خودشون اعتقاد دارن که میگن ما خودمون روایات رو میخونیم و نتیجه گیری میکنیم، پس دیگه نیازی نیست متخصصی به نام مرجع تقلید وجود داشته باشه.
بله.
دقیقاً شما دارید میفهمید به این راحتی ما نمیتونیم از نیم خط روایت مثلا حالا یک حکمی رو استنباط بکنیم.
جالبه که این حجم از روایات و اینها همه نیاز به این داره که ما متوجه ترجمه این بشیم، یعنی عربیمون مسلط باشیم بتونیم ترجمه رو متوجه بشیم، بعد روش‌های جمع بین آیات و روایات رو که اون جلسات اول بحث اجتهاد و تقلید توضیح دادیم که اصلا آیات و روایات روش‌هایی برای جمعشون وجود داره. الان دو تا روایت متفاوت من برخورد کردم، کدوم یکی از اینا رو بعد من اخذ بکنم؟ میشه هر دو تا رو جمع کرد با هم دیگه، یا باید یکی بذاریم کنار کامل اون یکی رو استفاده کنیم اگه مخالف بود، اگر معارض بود؟ و خیلی ماجرا داره. این یکی از برداشتا که برای بیننده محاسب شده. برداشت دوم این که بالاخره الان اگر به یه فتوایی در حرمت بعضی از موسیقی ها یا کل موسیقی در وسط بعضی از فقها رسیدیم یا غیره، بابا خیلی مطلب داره. یعنی اینطور نیستش که آقا همین جوری اونها بدون هیچ روایتی از پیش خودشون از قول خودشون اومده باشن مثلا یه چیزی رو حرام کرده باشن. نه، واقعا منابع فراوانی هست. روایت پنجم در دوائم الاسلام از امام صادق علیه السلام هست که امام باقر علیه السلام از پدرشون نقل کردن که امام باقر فرمودن در شب عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین صدای دایره به گوش پیامبر رسید. حضرت فرمودن چیز؟ ام سلمه گفت ای رسول خدا، این اسماء بنت امیس از دایره میزند که حضرت زهرا را شاد گرداند تا از بیمادری احساس ناراحتی نکند. پیامبر دستشو به آسمان بلند کرد، گفت اسماء بنت امیس، خدای اسماء بنت امیس را شاد گردان همونطوری که او دخترم را شاد کرد. سپس اسماء را صدا زد و فرمودند وقتی دایره میزنید چه میگویید؟ گفت نمیدانم که چه بگویم، من خواستم فقط فاطمه را شاد کنم. حضرت فرمودند که حرف زشت نگویید، لا تقولوا حجرا، مثلا از حرفای بد استفاده نکنید. که خب این هم باز این روایت، حالا علاوه بر این که ما سند رو بررسی کردیم ضعف سند وجود داره، باز با مسلمات تاریخ اسلام سازگاری نداره، غیر از اون با روایاتی که سازگاری نداره که در اوتوبا عروسی حضرت زهرا بود که از کردن تکبیر و غیره بود، با خود تاریخ اسلام هم سازگاری نداره. چرا؟ چون در این هستش که عروسی حضرت زهرا در سال دوم هجرت، به نقل معروف در سال دوم هجرت بین امیرالمومنین و حضرت زهرا اتفاق افتاده. خب اون زمان اسماء بنت امیس همراه شوهرش جعفر طیار در حبشه بوده، رفته بودن هجرت کرده بودن به حبشه، هنوز بر نگشته بودن. و در سال هفتم هجرت روز فتح خیبر اینها به مدینه آمدن که حضرت فرمودن که من از بازگشت به صلاح جعفر خوشحال هستم و خوشحالیم برای خیبر باشه یا برای بازگشت جعفر باشه. سال هفتم، 4-5 سال بعد اسماء بنت امیس همراه شوهرش جعفر از حبشه اومده. چجوری تو عروسی حضرت زهرا؟ بعد اون موقع که دیگه بالاخره هواپیما و نمیدونم اینا هم نبود بگیم آقا یه بلیط گرفته برای مراسم مثلا آمده برگشته، اصلا اونا رفته بودن هجرت کردن اونجا مونده بودن بعد تبلیغ اسلام داشتن میکردن. سال هفتم یعنی چند سال بعد آمدن، لذا اساسا نمیتونه حضرت جناب اسماء بنت امیس حضور داشته باشه در مراسم عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها که بخواد دف بزنه که پیغمبر شادی بکنه و غیره، لذا این با اصل مسئله تاریخی هم در تعارض هست.
خیلی ممنون. پس باز هم اگر اجازه بدید، چون اینقدر هم ماشاءالله هم مطلب زیاده و هم با شور و انرژی برامون تعریف میکنید و ما داریم لذت میبریم از شنیدنش، یک فاصله کوتاه باز بگیریم، شما هم یک آب بنوشید و استراحتی کرده باشید. با ما همراه باشید، باز هم برمیگردیم و در قسمت آخر برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
برهان علی سرمایه ایمان،
دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن. در دالم چارده معصوم را باید گزید، بر در دولت سرا باید زدن، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
علی علی جانم، علی جانم. آفرینش را علی آغاز و پایان است و بس، آفرینش را علی آغاز و پایان است و بس، ابتدا یعنی علی و انتها یعنی علی. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. ادامه میدیم، حدود نیم ساعت دیگه انشالله در خدمتتون خواهیم بود. و این نکته رو عرض بکنم که خصوصا در این پارت آخر برنامه حتما حتما همراه ما باشید، خصوصا میتونید تماس بگیرید، دوستان بنده زیرنویس میکنن راه‌های ارتباطی شما با برنامه عصر ایمان رو، میتونید تماس بگیرید و سوالاتی اگر دارید رو بپرسید تا انشالله حاج آقای عباسی پاسخگو باشن. اولین تماس رو هم وصل میکنیم، جناب آقای هاشمی از قم. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت استاد عباسی محترم، مجری گرامی و بینندگان عزیز. من خیلی سریع وارد بحث بشم. اول یک نکته رو بگم و اون که آقای عباسی محترم، شما هر از چندی میاد میگید که ما نباید یه تک روایت رو ببینیم، باید مجموع روایات رو ببینیم و این اخباری ها یه روایت میگیرن دستشون رو علم میکنن اینگار که مثلا کسی این ندیده. بله، ما هم این حرفتون رو قبول داریم که نباید آدم باید تک روایت بیاد فتوا بده و داد و بیداد بکنه، باید مجموع روایت رو ببینه. اما این کار خوبی نیستش که آدم با تک روایت پیش بره. اما باور کنید اینم کار خوب نیست که شما ادعا بکنید فقط شما هستید که همه روایت رو میبینید، دیگه هیچ کس دیگه همه روایت رو نمیبینه، اینم کار بدیه. از نظر ما باید به مجموعه اخبار و روایت باید با هم نگاه کرد، چون احادیث و آیات به هم پیوستن و نمیشه اینا رو جزیره ای گرفت. مثلا همین قضیه آهنگ و موسیقی هم که این چند هفته است در موردش حرف میزنید، یه روایت قشنگی خوندید که مضمونش این بود که یکی از علل حرام بودن غنا و موسیقی اینه که حیا و غیرت رو از مردم میگیره. دقیقا همینطوره. الان میبینیم دیگه توی تهران دیگه کار اصلا از بی‌حجابی از بدحجابی گذشته به بی‌حجابی داریم میرسیم. من میخوام از شما این سوال بپرسم. ببینید آقای خمینی سال 58 اول انقلاب، اینو دارم از صحیفه نور میخونم، امام اونجا گفتن که دستگاه تلویزیون یا دستگاه رادیو آموزنده باید باشد، قدرت بدهد به جوانهای ما، جوانهای ما را نیرومند کند. نباید دستگاه تلویزیون جوری باشد که 10 ساعت موسیقی بخواند. جوانهایی که نیرومند هستند از نیرومندی آنها را برگردانند به یک حالت خمار و خلسه مثل همان تریاک. موسیقی با تریاک فرق ندارد، واقعا راست میگه، تریاک یک جور خلسه میآورد، این یک جور خلسه میآورد، اینها باید تبدیل بشود. اگر بخواهید مملکتتان یک مملکت صحیح باشد، یک مملکت آزاد باشد، یک مملکت مستقل باشد، مسائل را از این به بعد جدی بگیرید. رادیو تلویزیون را تبدیلش کنید به یک رادیو تلویزیون آموزنده، موسیقی را حذف کنید. این نکتهش مهمه. نترسید از این که به شما بگویند که کهنه پرست شدید. باشد، ما کهنه پرستیم، از این نترسید. همین کلمات نقشه است برای اینکه شماها را از کار جدی عقب بزنند. این که میگویند که اگر چنانچه موسیقی در رادیو نباشد آنها میروند از جای دیگر موسیقی را میگیرند. بگذارید بروند، بگذار بگیرند از جاهای دیگر. شما اجالتا آلوده نباشید. آنها کم کم برمیگردند به اینجا. این عذر نیست که اگر موسیقی نباشد در رادیو آنها میروند از جای دیگر موسیقی میگیرند. حالا اگر از جای دیگر میگیرند ما باید با آنها موسیقی بدهیم؟ ما باید خیانت بکنیم؟ خیلی خوب، واقعا حرف قشنگیه، من قبول داریم این حرفو. اما سوال اینه که چطوره که الان ما توی مملکت رادیو آوا داریم و نما؟ البته این آقای عباسی چند وقت پیش میگفتن که آقا این اخباری ها مثلا آقای اللهیاری نام برد اینا، یه دفعه لباس روحانیت میپوشن بعد پس فردا در میان لباسش میگن آقا یعنی چه؟ مردم نسبت به دین بدبین میشن، نمیشه ما امروز یک چیزی که فردا از حرفمون برگردیم. خب شما بفرمایید آقا، آقای خمینی و خیلی دیگه که نظرشون این گروه برگشته، آیا این باعث بدبینی ملت میشه؟ یا حالا مثالش زیاده، مثلا آقای خویی که اول میگفتن یهود و نصارا پاکن، بعد دو مرتبه نظرش برگشت گفت نه آقا نجسن، بعد دو مرتبه نظرش برگشت گفت آقا پاکن. فقط این تبدیل نظر، تغییر نظر اخباریونه که مردم بیدین میکنه یا نه؟ برای اصولیون مشکل نداره، صد بار نظرش نواز بکنن مشکل نیست. شما اینو برای ما جواب بدید که بالاخره الان حکم این موسیقی چیه؟ آیا ما مجازیم که بگیم موسیقی مثلا حلاله حرام؟ آقای خمینی داره میگه به صورت کلی باید موسیقی رو حذف بکنیم و راست هم میگه، احادیث رو باید همین رو دارن میگن. چطوره که شما مثل همون، حالا البته نباید، شما بالاخره هستی از شیعه هستی، شما نباید با عمری مقایسه بکنیم، حالا اونا یک تقسیم بندی دارن میگن بدعتون حسنه، بدعتون سیئه، بدعت مباح داریم، مستحب داریم، اونو پنج جور تقسیم کردن. خب شما دارید همین کارو میکنید دیگه. اول میگید موسیقی ملیه، بعد میگید انقلابی هم داریم، بعد میگید محلی هم داریم، بعد میگید موسیقی اخبار هم اضافه کن. کم کم همینجوری موسیقی رو تقسیم بندی میکنید. خب پیش میره دیگه موسیقی حرام اینه مونه دیگه. اینو باید شما جواب بدید. خب که الان ما چی شد که به اینجا رسیدیم؟ خب واقعا الان جواب این تغییر باید چی بده؟
خب اجازه میدید من سوالی دارید از ایشون یا ما قطع کنیم جواب
اگه سوال دیگه ای دارم وایسن، اگر نه که
اگر شما سوال دیگه ای دارید بفرمایید، اگر نه میتونیم قطع کنیم و جواب رو بشنویم از آقای عباسی.
حالا من قطع میکنم، شما جواب بفرمایید.
ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم از تماستون.
سلامت باشید.
متشکریم. یا علی مدد حاج آقا بفرمایید دو تا، چون مباحث رو مطرح کردن شاید برای خیلی ها هم سوال بشه.
از اون نسبت به موضوع اولی که ایشون مطرح کردن، گفتن که خب شما هم یه جوری نگید که کنه شما همه روایات رو دیدید و دیگران ندیدن. نه، ما ادعایی نداریم که ما همه روایات رو دیدیم و دیگران ندیدن. نسبت به اخباری ها هم هر اخباری رو نمیگوییم که از علما، اگه از علما باشه یا مثلا کار کرده باشه بگیم. ما بحثمون بر سر نو اخباری هایی بود که یک روایت رو برمی‌دارن و میبرن خلاصه در فضای مجازی و طوری وانمود میکنن که انه همه روایت رو دیدن و دیگران به قول من این روایت رو پیدا کردن و دیگران این روایت رو ندیده بودن. بله، کاملا این مطلب درسته که باید خانواده حدیثی و همه روایات دیده بشه، کنار هم دیده بشه، کنار هم معنا پیدا بکنه. ایشون با اینکه حالت محدث و اخباری دارن آقای هاشمی و حالا بارها هم تماس و برنامه گرفتن، اینجا الان با ما هم نظر بودن. خب مرحبا به ناصر نا. ما هم که داشتیم در رابطه با مذمت موسیقی صحبت میکردیم. این که موسیقی رو بگیم که خب آقا مرحوم امام گفتن که نباید باشه در صدا سیما فلان اینا، بعد به اصطلاح آمده. خب چند تا نکته وجود داره. یک، ایشون کلیت رواج موسیقی رو گفتن. عین این کلیت رواج موسیقی رو ما از رهبری هم داریم که آقا گفتن که ما رواج دهنده موسیقی نباید باشه صدا و سیما. بله، از موسیقی استفاده میکنه یه جاهایی، یا یه جای استفاده بکنه، ولی رواج دهنده نباشه. و البته وقتی که استفتا کردن گفتن که موسیقی های از صدا و سیما پخش میشود و ما میگیم چون زیر نظر شما هست یا زیر نظر دولت هست، جمهوری اسلامی هست، پس جایزه گوش دادنش. ایشون صریح گفتن نه، با اینکه رئیس سازمان رو ایشون انتخاب میکنن، اما به هر حال همه جزئیات در سازمان که به این گونه نیست. ایشون مشی کلی رو میگن، باز حالا اون رئیس چقدر گوش بده، چقدر پیروی بکنه و نمیدونم چقدر پیگیری بکنه و غیره، اون دیگه جای خود. لذا هر کس مکلف مراقبت از این داشته. بله، این انتقاد رو ما هم داریم. یک، نسبت به ترویج موسیقی به صورت کلی که نباید این ترویج اتفاق بیفته. دو، استفاده از موسیقی، حالا اگرم موسیقی به ضرورت استفاده میشه، اینکه از چه موسیقی استفاده بشه. خب بله، موسیقی از موسیقی حرام قطعی، حالا اونی که شبهناکه هیچی، اونی که ظاهرا حلال باشه هیچی، یا بعضی حلال بدونن هیچی، ولی از اون حرام قطعی که خب بعضی جاها بالاخره تخلف هم اتفاق میفته، حالا گاهی اوقات هیئت نظارتی کسی تذکر میده، گاهی اوقات اونها هم ممکنه تذکر ندن. لذا ما الان داریم حرف میزنیم، داریم مبنا رو میگیم، اینکه حالا در صدا و سیما یا در جامعه اون چه اتفاقی که داره میفته، شما میگید بهش تخلف، ما هم بهش میگیم تخلف، شما میگین اشتباه، ما هم میگیم اشتباه. اما یه نکته مهمی رو ایشون گفتن، آقای هاشم، حالا اگه دوست داشتن باز میتونن زنگ بزنن الان وصلشون کنم تا فرمان توضیح بدن برامون، که آیا واقعا یک مرجع اگر با همه استنباطش به یه حکم شرعی رسید،
درسته،
بعد از مدتی باز تحقیق جدید انجام داد به حکم دیگری رسید، مثل آقا پاک بودن مثلا اهل کتاب یا نجس بودن اهل کتاب، این اولا اگر به یه حکم دیگری رسید در یه مسئله شرعی، این باید اعلام بکنه نباید اعلام بکنه؟ مثلا حریتش یعنی همین دیگه، اگر اعلام نکنه یعنی که علیعوذ بالله هوای نفس مانع شده. آقا من اگه بگم مثلا قبلا اینو گفته الان اینو بگم، میگن آقا تو چرا قبلا نمیدونستی؟ پس تو قبلا چرا متوجه نشدی؟ الان داری متوجه میشی. ممکنه کسانی خوششون نیاد از این اتفاق که آقا من نظرم عوض شده،
که ما این امر رو در همه علوم تقریبا داریم،
در همه علوم
خیلی
داریم.
از علوم ما این رو میبینیم.
فقط ایشون خواسته یا نخواسته یه مغالطه انجام دادن، اینو مقایسه کردن با اینکه آقای مثل آقای اللهیاری آمده یه موقعی لباس روحانیت میپوشیده، حالا لباس روحانیت رو گذاشته کنار، کامل نگذاشته کنار، خودش دیگه لباس روحانیت نمیپوشه. میگه آقا اصلا اشتباهه، نباید این لباس رو، ما باید لباس مردمان رو بپوشیم. این واقعا با این قابل مقیاس هستش؟
آقای هاشمی فکر میکنم پشت خط هستن، یک تکمله برای صحبتشون هم دارن.
بفرمایید
آقای هاشمی، بفرمایید اگر که بیانتون رو میخواید کامل بکنید ما در خدمتتون هستیم.
سلام مجدد. بعد من یه تکمله یه سوالم یادم رفت اینو بگم.
بفرمایید.
اون که در این تقسیم بندی موسیقی به حلال و حرام، نقش خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی چیه؟ حالا من که قد سنم که قد نمیده، ولی شما آقای عباسی، شما که حتما سنتون قد میده، اولای انقلاب شما به چی میگفتید موسیقی حرام؟ و طی این 40 خورده سال این معیارتون آیا عوض شده یا نه؟ خود صدا و سیما چه نقشی در تغییر ذائقه مردم بالخصوص مذهبیون داره؟ در این که به چی بگیم موسیقی حرام، به چی میگم موسیقی حلال؟
قطعا نقش داشته آقای هاشمی، قطعا به شما من میگم که نقش داشته، قطعا یه به قول معروف در این مسیر اشتباهی طی شده. یعنی ما که تعارف نداریم، که اولا ما صدا و سیما نیستیم، قرار نیست شما بگیم ما دفاع کنیم از صدا و سیما. من اتفاقا عرض کردم، گفتم آقا حتی ممکنه از مراجع و بزرگان و علما کسی داشته باشیم که کامل مخالف با به اصطلاح موسیقی و غیره باشه، نظرات و دیدگاه‌ها رو عرض کردیم. حالا نسبت به این موضوع هم که آقا بله مصادیق، بله مصادیق تغییر کرده، یعنی اول انقلاب بعضی از افراد، حالا من میگم اول انقلاب مثلا 40 سال قبل دیگه، یعنی زمانی که دیگه صدا سیما از صدا سیمای مثلا زمان شاه و طاغوت اومده صدا سیمای مثلا جمهوری اسلامی شده، بعضی از متدینین نسبت به دینگ دینگ مثلا اول اخبار حساسیت داشتن که آقا این نکنه خدای نکرده مثلا اون مسیر باشه. بله خود یکی از آسیب‌ها در خیلی اتفاقای دیگه، یعنی تو مصادیق خیلی از احکام دیگه همین قصه پیش آمده، و اینجا بله این یه اشتباهه که آروم آروم شنیدن زیاد موسیقی باعث همین میشه که آروم آروم مرزهای مصداق‌ها برای ما تغییر بکنه. یعنی آروم آروم گاهی اوقات دیگه یه چیزی که 10 سال قبل من کامل حرام میدونستم، ممکنه دیگه امروز گوش دادن اون رو به اصطلاح من حرام ندونم بیارم جز این. بله صدا سیما خیلی از ارگان‌های دیگه ممکنه دخیل در این تغییر مزاق، که این میشه مزاق متشرعین، مزاق متشرعین حکم، اصل حکم ثابته، ولی مزاق متشرعین که آقا الان چه موسیقی مناسب با مجالس لهویه، چه موسیقی مثلا مطرب لهویه، اینا بله مصداقا عوض شده، مصداق شاید
تماس دیگه هم داریم بله. میخوایم وصل بشیم. آیه هاشمی من ابتدا تشکر کنم از تماس شما، باز هم خیلی ممنونم و باعث افتخار حقیقتا.
من فقط یه نکته رو بگم.
بفرمایید.
ببخشید شما الان میگید که خب مخالفن خیلی از قشای مذهبی، سوال من اینه که آخه صرف مخالفت اینجوری که آخ شما قیام کردید در اصل غیبت، حالا با همه دنگ و فنگش قیام کردید که اجرای احکام بشه، اجرای حدود بشه، چی شد اینا؟ صرف مخالفت که زمان شان صرف مخالفت بود که بین خیلی از علما، اجرای احکام کجا رفت؟ اینو بی زحمت توضیح بدید.
خیلی ممنونیم.
انشاءالله عرض میکنم.
لطف کردید. من حالا من نکته اولی رو هم بگم در جواب جناب هاشمی. اون همین که جناب هاشمی یکی از مباحثی که قطعا وجود داره همینه. ببینید ما اینجا توی برنامه اولا از روایات صحبت میکنیم، چیزی که خود اخباری ها هم بهش اذعان و باور دارند، اما نکته ای که حاج آقای عباسی هم فرمودن این هست که صرف یک روایات نباید باشه و حاج آقای عباسی هم این ادعا رو من نشنم حداقل ازتون که بفرمایید فقط من میتونم تشخیص بدم، اما نکته ای که ایشون فرمودن این بود که مثلا جناب آقای فلانی که شما اخباری هستید و طبق این روایت گفتید که مثلا قنا آزاد هست، خب این روایات رو هم ما داریم، مثلا شما بفرمایید بررسی بکنید بعد نتیجه رو به ما بگید. نکته بعدی اینه که
بارها مخالفت خودم رو با آقای امثال حبیب پورانی ها اعلام کردم.
اصلا شما همین که روی خط برنامه ما هستید و اینقدر واقعا میگم زیبا و جذاب سوالاتتون رو مطرح میکنید، یعنی دقیقا این تفاوت وجود داره، یعنی ما میتونیم این مباحثه رو داشته باشیم و به یک نتیجه برسیم و این یادگیری طبیعتا ارزش بالایی داره. اما راجع به بحثی هم که فرمودید که بعد سیاسی تر پیدا کنه یا انقلاب و نمیدونم صدا و سیما، این حقیقته، ما هیچ کس نمیتونه فکر کنم منکر این بشه که قطعا کم و کاستی زیاد هست، قطعا در مملکت ما طی این 40 خورده ای سال خیلی مشکلات ایجاد شده، خیلی از مباحث متاسفانه یعنی تأکید همه ما هست که متاسفانه دور شدیم از خیلی از مواردی که دین ما گفته، خیلی از مواردی که آیین ما اون رو مطرح کرده و این نکته پس ذکر بشه که همه ما این رو مطرح میکنیم و اون مخالفتی هم که فرمودید بله، حالا اون متاسفانه حالا به قول شما این گفته شده، یه سری چیزها بهش عمل نشده، اما طبیعتا تلاش ما اینه که اینجا اون اعتقاد راسخ خودمون رو بتونیم تقویت بکنیم و پایبند به اصول اصلی اخلاق و عقاید اسلام و تشیع بمونیم و انشالله با ظهور حضرت حجت اون اتفاقی که شما هم مد نظرتون هست، یعنی اینکه اینها جامعه عمل پوشونده بشه واقعا رعایت بشه، میدونیم هممون دیگه طبق روایت امام صادق علیه السلام که زمین اصلاح مگردد مگر به دست امام معصوم، بنابراین ما سعی کنیم حداقل در این برهه آخر از زمان خودمون رو بتونیم یک جورایی حفظ بکنیم تا انشالله منجر بشه به ظهور امام زمان و دیگه اونجا دیگه عملا ببینیم دیگه، و این رو هم ما هم عقیده هستیم اتفاقا و امیدواریم این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقای هاشمی، لطف کردید.
سلامت باشید.
زنده باشید، محبت داشتید. ما تماس بعدی رو دوستان از تهران فکر میکنم داریم، درسته؟ بله، جناب آقای امین از تهران بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله جمیعاً.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام شما. من حالا می‌خواستم یه دو جور می‌خواستم میتونیم یعنی ادامه بدیم، چون خودم دوستش میگم رو خط بمونم از حاجی سوال بپرسم، حالا میتونم سوالا بگم بعد بکنم، ولی خودم میگم حالا بالاخره این الان دیگه تدریجش به ما رسیده دیگه، الان این 5 دقیقه آخره، حالا گفتم یالا میشه رو خط بمونم. اول اینکه من حالا می‌خواستم اول یه سوالی بپرسم از حاجی، اینکه ببینید حالا این شبکه‌ای که داره حالا 24 ساعته بر علیه شما کار میکنه، بعضی موقع یه چیزایی میگه انگار بدم نمیگه، ما بالاخره حالا بعضی موقع فوش میدیم آقا یواشکی خلاصه دور از چشم شما، اینکه خب ببینید شما وقتی سر مثلا نهج البلاغه یا مثلا صحیفه سجادیه میرسه با هیچ سندی هیچ جا نداره، بعد شما میگه نه همین که مثلا رضی گفته، مثلا سید رضی گفته درسته، ما دیگه الان کاری دیگه نداریم، همین گفته همین ایشون درسته، ولی اینجا که شما میرسه میای میگی که نه این روایته مثلا حالا سند نداره پس ما نمیتونیم به این استناد بکنیم. اول این به نظر من حالا این دوگانگی، اول حالا شما یه جواب به من بدین، چطور اونجا همه نهج البلاغه در بس قبوله ولی اینجا یه روایت مثلا اومده مثلا سه نفر توش هست ولی سه نفر نیست، ولی شما اینو میگی که نه و نمیشه و اینا، حالا اول شما این یه توضیح به ما بدین.
بله ببینید، اینطور نیستش که ما در موضوعات یکسان بیایم متفاوت مثلا ببینیم و بگیم آقا یه دوگانگی وجود داشته باشه. اگر یه جایی ما می‌خوایم حکم شرعی استنباط بکنیم، اون حتما باید سندش، نمیدونم محتواش، همه اینا باید بیاد کامل بررسی بشه. اگه میخواد یه امر اعتقادی جز اصول اعتقاداتمون رو مثلا برامون نشون بده، اونجا هم باید به اصطلاح بررسی دقیق باشه، مؤیدات جدی و نمیدونم غیره داشته باشه تا بتونیم ثابت بکنیم. بله اگر جایی مباحث اخلاقی هست که این حکم شرعی نمیخوایم ازش استنباط بکنیم و مؤیداتی داره، خب حالا سندش مقداری بالا پایین بود. در رابطه با جای دیگه هم ما نگفتیم آقا صرفاً، هیچ وقت ما تو شبکه نگفتیم صرفاً چون سید رضی این رو مثلا نقل کرده پس تمومه. میگیم نه، اگه میخوایم مطلب اعتقادی ازش استفاده بکنیم، اگر از نهج البلاغه هم هست باز هم باید سند براش بیاریم، اگر هم از به اصطلاح کتاب دیگری هستش باز هم باید سند بیاریم. بله میگم مثلا یا شما حکمت‌های نهج البلاغه است، خب حکمت‌های نهج البلاغه حکمت هست و مؤیداتی داره، حالا این اگر احیانا در سندش بالا و پایین یا مثلا یه مقداری یک فرد گمنامی بود اینو ملاحظه نمی کن. این با حکم شرعی متفاوت.
فقط من این نکته رو هم اضافه بکنم اگه اجازه بدید، بعد سوال بعدیتون رو بشنویم. عذرخواهی میکنم، این که نهج البلاغه من باب بلاغتی که مطرح شده و آورده شده، عمده و تقریبا میتونیم بگیم همه روایاتی که در نهج البلاغه گفته شده در کتب دیگه کاملا مستند آورده شده. یعنی این که ما میگیم سید رضی احیانا خب یه جوری خیالمون راحته در باب مسائلی که در نهج البلاغه گفته شده، چون رسالت نهج البلاغه این نبوده که سندها رو مثل کتابی مثل کافی مثلا بخواد عنوان بکنه. من باب بلاغت آورده شده ولی در کتابهای دیگه اون روایت کاملا ذکر شده.
خب حالا از اینم حالا بگم چون دیگه وقتم دیگه نیست، حالا میخوام سوال مطلب بعدی. من حالا آجا میخوام یه چیزی بگم. این چیزی که الان شما دارید میگید پس یه جوره اسلام همون اسلام طالبان پس درسته دیگه؟ یعنی اینکه با توجه به این یکی دو جلسه پیش مخصوصا روایتی که شما آوردین تقریبا دیگه، یعنی چیزی هم موسیقی شما باقی نذاشتی، یعنی با توجه به چیزی که میگم مدل طالبانیش درسته که یعنی دیگه ما کلا نباید اصلا موسیقی گوش کنیم دیگه.
البته ما تو شبکه خودمون هم داریم، نماهنگ داریم، سرود داریم، خیلی وقت بله. با یک موسیقی های کوچیک اینجوری نگاه نمی‌کنیم.
یه روزی شبکه رادیو معارف را افتاد، قرار شد این رادیو درش موسیقی نباشه، آوا باشه فقط. تقریبا به اجماع همه گفتن آقا نمی‌شود و جذاب نمی‌شود. شما تو رادیو می‌خوای بیای موسیقی رو حذف کنی؟ اصلا موسیقی یعنی رادیو یعنی موسیقی، یعنی رادیو باید موسیقی داشته باشه. خب بدون موسیقی تلاش کردن، بدون موسیقی و با آوا، چون آوا موسیقی که ما میگیم منظور استفاده از آلات موسیقی، سازهای موسیقی هستش، اومدن با استفاده از آوا موسیقی تولید کردن، یعنی برنامه تولید کردن، برنامه‌های رادیویی و غیره، و خب زحمت کشیدن، فکر کردن چیکار کنن جذاب شه، با چه آوایی. حتی یه موقعی من شنیدم که از مسئولین شما میگه آقا ما یه آوا برای مثلا شروع یه برنامه میخوایم تولید بکنیم، یه مرتبه مثلا یه مبلغ هزینه‌مون میشه که حالا برنامه‌های دیگه میرن آقا از یه موسیقی.
الان جزء قوی‌ترین آرشیوهای رادیو
معارف. بله بله، یعنی الان رادیو معارف سالها در به اصطلاح اون جشنواره‌های رادیویی و غیره بسیاری از جایزه ها رو به خودش اختصاص داده. ببینید ما نگاه کنید، ببین اگه شما
دیگه اصلا چیزی
آقا امین نه ببین فرض رو ببینید، ما از این که شما به ما بگی آقا مثلا آقا طالبانی فلان اینا که ما که از این یه چیزی که نمیترسیم، نگران هم نمیشیم که. ما اگر دین خدا به ما بگه که
منم نمیترسم،
ببین ممکنه دین خدا
طالبان پس درسته دیگه.
آقا امین نه ببین، آقای آقا امین اگر یه جایی عزیز ممکنه یه اشتراکی داشته باشیم، خب اصلا چه چیزی داره؟ اونا اسلام دارن، اسلامشون اونا ما میگیم آقا ایراد داره، خب تو فلان موضوع تو یه موضوع هم ممکنه درست باشه مثلا، اما در این حال نه. ببینید این که اونا میگن آقا دخترها مدرسه نرن، چی ما گفتیم دخترها مدرسه نرن، علم آموزی نداشته باشن، چی نداشته باشن، موسیقی هم فرق بین موسیقی آوایی و نوایی که با دستگاه و سازها هست، تو اونم من که فتوا ندادم که، اگه کسی مرجعش گفت عرض کردم یک بحث شنیدن نواختن یه حکمی داریم، شنیدن یه حکمی داریم، شنیدن اگر کسی مرجعش اجازه میده تا اینقدر 20% رو بشنوه 20% رو بشنوه، 50% رو بشنوه اینا حلال اینا حرام، اگر مرجعی هم گفته آقا برای مقلدین خودش گفته آقا نه من کامل حرام میدونم، او باید مراعات بکنه. اینکه آقا اسمش چی میشه، نمیدونم خروجی شکل کدوم یکی از مثلا آدمای تو دنیا میشه، نمیدونم فلان میشه، که این که ملاک ما نیستش که. تو ماه رمضان یه جز قرآن میخونن طالبان، ما هم قرآن، پس ما هم شدیم طالبان، شما هم یه جز قرآن میخونیم. نه، این که حرفتون حرف عجیب غریبیه، ملاک نیستش که. ما ملاک ها رو گفتیم، گفت در این حال هم عرض کردم نه من مرجع تقلید هستم نه چی هستم، نه میخوام فتوا بدم. ما بررسی کردیم، گفتیم حالا شما الان میخواییش باید بریم مراجعه کنیم به مرجع تقلیدتون، اگه مرجع تقلیدتون هر چقدر که اجازه میده، من میگم آقا دین خدا رو کم و زیاد نکنیم، نه ترس این که به ما بگن طالبان، ما اجازه داریم از دین قیچی کنیم، بگم آقا بی خیال که به ما نگن طالبان، نه از اون طرف به خاطر اینکه به ما بگن نمیدونم دین محکم در دین و آره فلان، از اون طرفی چی بکنیم، بگن آقا نه خیلی شل بکنیم سر دین و نه خیلی سفت و سخت چی بکنیم، اون چیزی که خود دین هستش دیگه، خود دین هستش. بعد دیگه من نمیتونم وقت حالا بیام مثلا چیکار کنم، توجیه بکنم، توجیه الکی بکنم، بگم نه مثلا خدا اینجا نمیخواسته سخت بگیره، نه اصلا خدا دوست داشته سخت بگیره، فرض بفرمایید که دوست داشته خدا سخت بگیره، که من آثار و مذرات و غیر و اینا رو عرض کردم خدمتتون. روندی که ما داریم میریم تو شل گرفتن بر موسیقی، این روند ما روند اشتباهیه. اول به خودمون بیایم قبول بکنیم ما متخصص نیستیم، باید بریم از متخصصش بپرسیم کدوم موسیقی حلال کدوم حرامه، بعدم اونی که به ما گفتن آقا قطعی شد که آقا این حرف دینه، خب بپذیریم. حالا ممکنه من نتونم همه آنچه که دین گفته اجرا کنم، لااقل بپذیرم حرف دین غیر از اونی که من انجام میدم. بعد 10 سال بچه من نیاد بگه که آقا اصلا دین یعنی که موسیقی حلال و جایز هیچ ممنوعیتی نداره، از کنسرت فلان آقا گرفته تا فلان خانم همه رو شما میتونی شرکت بکنی، این جزء دین خدا نشه. بفهم که آقا دین خدا غیر از اینه، رفتار من دین نیست.
دقیقاً. خیلی ممنونم از آقای امین، خیلی متشکریم از تماستون. باز هم تماس بود، حالا زمان برنامه اجازه نمیده، حتما ان شاء الله هفته آینده در خدمتتون هستیم و این لطف رو بکنید، یعنی هفته بعد تماس بگیرید، باز این مبحث ادامه پیدا بکنه، چرا که هر چقدر این گفتگو ادامه پیدا بکنه قطعاً میتونه یادگیری بیشتری داشته باشه و به یک جواب بهتر هم برسیم. و من این نکته رو هم اضافه بکنم در آخر، اینکه شما هم ابتدای برنامه همین رو فرمودید که ما نمیخوایم الان اینجا بگیم 100% اینوری یا 100% اونوری، فرمودید ممکنه ما الان به نتیجه برسیم، نه ما، طبق نظر متخصصین و مراجع به این نتیجه برسیم که 20% اوکیه، اما اگر احیانا این وسط 30% وجود داره که ما فکر میکنیم خوبه، در صورتی که میتونیم با روایات به این نتیجه برسیم که شبهه داره یا حرامه، حداقل از اونها بگذریم. در صورتی که بله ما هم میدونیم ممکنه تا یک حدی کاملا هم حلال باشه، همونجوری که تو همین شبکه داره یه بخشی استفاده میشه و برگرفته طبیعتا از نظر مراجع. بنابراین ما این نکته رو عرض بکنیم خدمت آقای امین، این که ما به هیچ عنوان نه آقای عباسی نه سایر کارشناسانمون هیچ کدوم فتوایی ندادن. حاج آقای عباسی در این برنامه رسالتشون رو بر این گذاشتن که ما بیان میکنیم این مطالب رو و طبیعتا انتخاب بر عهده شماست، طبیعتا نتیجه گیری آخر با شما خواهد بود، اما ما حداقل کاری که میکنیم روایات متعدد رو مطرح میکنیم و اگر شما جایی احساس کردید که حاج آقای عباسی خواستن بگن کلن پس هیچی و شبیه به طالبان، این نکته رو من اینجا اضافه بکنم، جاهایی رو اشاره کردن حاج آقای عباسی که اخباری ها میان میگن بر اساس همین یک روایت همه چیز حلال، یعنی مطلق میذارن. حاج آقا گفتن که ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم روایات متعددی داریم که اونی که شما میگی حتما حلاله ممکنه حرام باشه و تا یه حدی فقط درست باشه، اون حد را هم که طبیعتاً ما برگرفته از رساله و مرجع استفاده میکنیم و انشالله که در آخر اون چیزی که مورد عنایت حضرت حجت هست اون رو عمل بکنیم. حاج آقا فرصتی نداریم، اگر که کلام آخری هست بفرمایید تا ما دیگه خدا حافظ.
تشکر میکنم و بازم الله هفته های عدنم باز در خدمت بزرگواران هستیم، همین که زنگ میزنن مشارکت میکنن ما ممنونیم ازشون و فکر می‌کنیم که میشه با همین گفتگوها نتایج بهتری هم گرفت.
خیلی ممنونم، متشکرم. فیض بردیم و استفاده کردیم، مباحث رو شنیدیم، یک نتیجه میشه گرفت. من جمع‌بندی بکنم و تمام، نگرانیم دیگه هممون، نگران این که چرا مثلا توی نمیدونم 40 خورده سال یه سری چیزا انجام نشده، چرا یه سری چیزا تغییر کرده، چرا داریم شبیه به طالبان میشیم و غیره. همه اینا دغدغه‌هایی رو میاره که جز با ظهور امام زمان اتفاق نمیفته اصلاحش. و این را عرض بکنیم که ذوق یک لحظه وصال تو به آن میارزد، ذوق یک لحظه وصال تو به آن میارزد که کسی تا به قیامت نگران بنشیند. به امید دیدار. اللهم عجل ولیک الفرج یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.